تهران را از رادیو تهران بشنوید. از رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. رادیو تهران، رادیو تهران.
به ساعت 12:30 رسیدیم و شما همچنان با رادیو تهران همراه هستید. در این لحظه همراه باشید با برنامه دور یک میز.
اینجا صدای تهران است.
قلب تپنده ایران.
از پشت میز تا صدای خیابان،
حرف مردم، نقد بی‌پرده،
تحلیل دقیق،
سیاست
میدان همه صداها. اقتصادی که در کوچه های شهر جریان دارد. تهران
پایتخت فرصت و چالش.
میزبان شدید منتظرید.
فرهنگ، هویت و زندگی روزمره.
اینجا همه سر یک میز می نشینند.
تهران ما قصه همه ما.
برنامه رادیویی
دوره یک میز.
دوره یک میز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما اهالی خوب تهران، همه مردم ایران، هر جایی که صدای پایتخت رو میشنوید. با افتخار دوره یک میز دیگری رو تقدیم شما میکنیم. radiotehran.ir جستجو بکنید در اینترنت، دوره یک میز رادیو تهران یا radiotehran.ir، متصل بشید به صفحه اینترنتی برنامه و با کیفیت برنامه رو ببینید و بشنوید. و رادیو تهران پلاس، @ رادیو تهران پلاس در انواع شبکه‌های اجتماعی میتونید ما رو با این نشان جستجو کنید و برنامه‌های قبلی رو ببینید. قسمت‌های مهم برنامه‌ها جدا شده، اونها رو ببینید. اگر می‌خواید ذخیره کنید، برای کسی می‌خواید به اشتراک بذارید، به اشتراک بگذارید. از جمله موضوع امروز که فکر می‌کنم خیلی از خانم‌ها تمایل داشته باشن بعد از اینکه دیدن و شنیدن، در @ رادیو تهران پلاس دوباره پیداش بکنن و برای کسی بفرستن. و 30,094 سامانه پیام کوتاه رادیو تهران هست که امروز فکر میکنم خیلی از دوستان تمایل داشته باشن حتما نظراتشون رو اعلام بکنن، مثل روز مادر، روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها، که ذیل موضوعی که در حوزه بانوان داشتیم و آینده تربیت نسل آینده یه گریزی هم به موضوع امروز زدیم. حواستون باشه 30,094. اما آنچه که امروز در دوره یک میز در مورد اون صحبت میکنیم، طرح جدید مجلس شورای اسلامی درباره مهریه، کاهش مجازات کیفری و بررسی ابعاد مختلف آن از منظر حقوق زنان.
مهریه به عنوان یکی از کهن‌ترین نهادهای حقوق خانواده در نظام حقوقی ایران همزمان واجد ابعاد شرعی، حقوقی و اجتماعی است. نهادی که در متون فقهی به عنوان دین مالی مرد به زن شناخته می شود، اما در عمل کارکردی فراتر یافته و به ابزاری برای تضمین امنیت اقتصادی، تنظیم توازن قدرت در روابط زناشویی و گاهی منشأ منازعات خانوادگی بدل شده است. در سالهای اخیر افزایش شمار زندانیان بدهکار مهریه و پیامدهای اجتماعی و قضاییان مجلس شورای اسلامی را به بازنگری در شیوه اجرای این حق سوق داده است. در همین راستا طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با هدف کاهش استفاده از ابزار حبس به تصویب رسیده که مهمترین بخش آن کاهش سقف اعمال مجازات کیفری مهریه از 110 سکه به 14 سکه است. بر اساس این مصوبه حبس صرفاً تا این میزان قابل اعمال خواهد بود و مهریه های بالاتر همچنان به عنوان دین معتبر باقی میمانند، اما بدون ضمانت اجرای کیفری هستند. موافقان این طرح حبس بدهکاران مالی را اقدامی ناکارآمد و پرهزینه میدانند. سیاستی که نه به پرداخت مهریه منجر می شود و نه به تحکیم خانواده کمک می کند. آنان معتقدند تفکیک حق مالی از مجازات کیفری گام عقلانی در مسیر کاهش جمعیت کیفری و بازگشت عدالت به نظام اجرای احکام است. در مقابل منتقدان هشدار می دهند که حزب زندان یکی از معدود ابزارهای عملی برای احقاق حق زنان را تضعیف می کند. آن هم در شرایطی که سازوکارهای جایگزین مانند کشف مؤثر دارایی ها، اجرای کارآمد احکام مالی یا حمایت های دولتی هنوز به طور کامل شکل نگرفتند. در کنار این تغییر اصلاح مفاهیمی چون حق حبس، محدودسازی آن به تمکین خاص و تسهیل برخی مصادیق عسر و حرج برای طلاق نشان می‌دهد که قانونگذار در پی باز تعریف توازن حقوق و تکالیف زوجین است. تلاشی که داوری نهایی درباره موفقیت یا ناکامی آن به اجرا، رویه قضایی و نظر نهادهای نظارتی گره خورده است.
درود بر شما که دوره یک میز امروز رو ویژه دنبال میکنید، به ویژه بانوان سرزمینم ایران که بارها در این برنامه با صراحت پرداختیم به برخی سیاست ها که فارغ از شایبه برانگیز بودن میتونه تبعات دیگری داشته باشه که امروز باز هم به اونها ورود میکنیم و فارغ از مسائل حقوقی به این مسائل هم حتما که کمتر رسانه بهش میپردازه باز خواهیم پرداخت. مثل همیشه مهمانان گرانقدر افتخار حضورشون رو داریم. سرکار خانم دکتر طیبه میرزا اسکندری، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه زنان و خانواده، سلام و درود بر شما، خوش آمدید دوره یک میز.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکاران ارجمند و شنوندگان خوب برنامه عرض سلام دارم.
بسیار سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما و همینطور سرکار خانم دکتر سمیه سادات حسنی حلم، وکیل پایه 1 دادگستری و عضو کانون تکریم زن و خانواده، سلام و درود بر شما، خوش آمدید دوره یک میز.
من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و مخاطبین برنامه دوره میز.
بسیار سپاسگزارم. مهمانان گرانقدری هم احتمالاً از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به جمع اضافه خواهند شد. اگر بتونیم خواهش میکنیم ازشون که تا انتهای برنامه همراه ما بمانن که این موضوع الان در قلال گفتگوی کارشناسی به یک نتیجه قانونی هم برسه و آنچه که اتفاق افتاده نهایتاً وجه مطالبه‌گری اجتماعیش با آگاهی بیشتری شکل بگیره. مثل همیشه به رسم دوره یک میز سریع، شجاع و بی‌پرده برای اینکه رویکرد هر دو مهمان گرانقدر محترم مشخص بشه به بحث امروز ما یک سوال مشخص می‌پرسیم و آغاز می‌کنیم گفتگو رو. با اجازه سرکار خانم حسنی حلم با دکتر میرزا اسکندری آغاز می‌کنم. این طرح به طور کلی خوب است یا بد است؟ به نفع زن است و عزت نفس زن است یا نه؟
ببینید، همجور که یکی از عزیزان همکار شما توضیحات مقدماتی خوبی رو در مورد طرح و توصیف اون داشتن و اشاراتی کردند، نید خوبی و بدی یک طرح قانونی بستگی به چند عامل خیلی مهم داره.
اول اگر لطف کنید بفرمایید به طور کلی خوب است یا بد است. بد
به طور کلی خوب نیست.
خوب نیست بد.
اما چرا خوب نیست؟ برای اینکه هر طرح قانونی، یعنی هر چیزی که قرار تبدیل به یک قانون برای اجرای در جامعه بشه، وقتی میتونه یک قانون خوب باشه،
بله،
که در تصویب اون تمام ابعاد و جوانبی رو که مربوط به اون موضوع در قانون هست لحاظ کرده باشند. اگر شما پشتوانه یک طرح قانونی یا یک لایحه قانونی رو پژوهش‌ها و مطالعات مناسب نداشته باشید و بدون ورود به همه عوامل و شرایط مربوط به اون موضوع قانون رو در نظر بگیرید، تصویب کنید و برای اجرا بیارید داخل جامعه،
بله،
قطعا قانون شما قانون خوبی نخواهد بود و قانون مهریه متاسفانه همچین شرایطی رو در جریان قانونگذاری داشته که ما نه به عنوان زن،
بله،
و نه از دیدگاه منافع صنفی،
درسته،
بلکه از دیدگاه من، حالا با توجه به رشته درسیم و با توجه به سوابق کاریم که هم نگاه هم به هر حال باید به ابعاد اجتماعی موضوع،
بله،
باشه و همچون رسانه‌ای بودم به نوعی، باید نگاه هم به این باشه که مخاطب در برخورد با این موضوع قانونی و پیامدهاش چه شرایط و وضعیتی رو تجربه میکنه و چه واکنشی نشون میده. من از این دو منظر این قانون رو طبعا یک قانون خوب نمیدونم.
بسیار عالی. به هر دو منظر ورود میکنیم در ادامه. سرکار خانم دکتر حسنی، نظر شما اول بله یا خیر؟
خیر.
بله، توضیحات،
بله،
شما.
من هم با قطعیت نظر خانم اسکندری بزرگوار رو تایید میکنم. ببینید، البته این خیر ما به معنای این نیست که هیچ نقطه روشنی در این طرح نیست.
بله،
به هر حال یک تعدادی مواضع مثبت هم وجود داره، اما کلیت طرح رو هم در بازی زمانی تصویب، هم مدل تصویب و تقنین و هم محتوا رو با قاطعیت رد میکنم.
درسته. و فکر میکنید اگر توضیحات بیشتری بخواید بدید که ورود بکنیم به گزاره مختلف شما، چه گزاره‌ای رو مهم میدونید در موردش؟
اولین مسئله ببینید اینه که ما باید ببینیم که زمانی که یک مسئله میخواد اولویت طرح در مجلس پیدا کنه، آیا اون زمان اولویت دار و اون مسئله اولویت دار مسائل جامعه هست یا نه. ببینید، هدف اصلی افرادی که طراحی کردن این طرح رو حدود 2000 نفر مرد زندانی است. حالا
بله،
کمی کمتر بیشتر در این بازه چند ماه تغییر کرده. با احترام به همه برادران بزرگوار که باید حتما برای این جامعه چاره اندیشی کرد، اما به نظر حضرت عالی این معقوله که برای حفظ امنیت افرادی که آزادانه، بالغ، مختار و آگاهانه اومدن یه تعهدی رو قبول کردند، ببینید، یعنی به هیچ وجه در تحت فشار حقوقی نبودند، خب ما بیایم یک لایحه، یک طرحی رو در مجلس تصویب کنیم و در مقابل ظرفیت و تعداد اون جامعه مقابلی که احساس ناامنی و ظلم میکنه رو شما لحاظ بفرمایید. شما هر چقدر اینها در دو کفه ترازو میذارید، احساس میکنید که واقعیت این نگاه خردورزانه و معقولانه ای نبوده. یکی این بحث. دومین بحث اینه که ما الان در زمانی هستیم که سرمایه اجتماعی برای ما مهمترین چیزه. خب آیا واقعیت این طرح به جهت افزایش سرمایه اجتماعی اولویت مجلس ما بوده؟ در زمانی که حالا ما میگیم شرط نیمه جنگی، بعضی از بزرگواران میگن در شرط جنگی هستیم و هر لحظه به هر حال ما احتمال داره برامون مشکلات دیگری پیش بیاد، ما الان نیاز داریم به تقویت جامعه زنانی که برای ما مهمترین عنصرن،
بله،
هم در مباحث پشتیبانی و هم در مباحث تصمیم گیری در خانواده. به نظر من الان باید مجلس ورود پیدا میکرد و اگر قرار بود در حوزه زنان و خانواده اقدامی بشه، یک اقدام بسیار مثبت تر به حمایت از زنان شکل بگیره، نه اقدامی که ناخودآگاه حس اون ناامنی و ظلم رو در جامعه تزریق کرده.
سپاسگزارم. من با توجه به اینکه در روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها به مسئله زن و چیزی که زن میتواند باشد برای اینکه نسل آینده رو پرورش بده. گریزی هم به این مطلب داشتیم خدمت خانم دکتر نصیری و سرکار خانم دکتر خسروی بودیم. یک گزاره مطرح شد، اینجا مایلم از شما هم بپرسم. آنچه که مهم حفظ کرامت یک بانو در جامعه است به عنوان کسی که پرورش دهنده جامعه است. الان فرض بفرمایید من با یک نفر معامله‌ای میکنم، حرفی میزنم، مینویسم، چیزی رو امضا میکنم و این سند می شود و به واسطه این سند وجاهت قانونی و حمایت قانونی پیدا می کند. اما آیا زندگی، خصوصی ترین قسمت زندگی و در واقع نهاد خانواده که می خواد شکل بگیره بر اساس چیزی که در اون خانواده انعطاف پذیریش باید تعریف بشه، اساسا مربوط می شود به کسی که در اونجا هم بخواد با قیمت گذاری دستوری برخورد بکند؟ سرکارم دکتر اسکندری،
ببینید، ما وقتی بحث کرامت زن رو مطرح میکنیم خیلی از آقایون تلقیشون اینه که یک نگاه زنمدارانه داریم به قضیه زنان یا خانواده میکنیم، یعنی داریم یک نگاه جانبدارانه به نفع زنان رو مطرح میکنیم.
بله.
در حالی که اگر که تعریف درست خانواده رو که برای خیلی از عزیزان اصل مهمه و باید هم باشه، ما در چه در نگاه دینمون چه در عرف جامعه و فرهنگ جامعه ایرانیمون و چه در اون مطالعاتی که امروز برای خانواده عصر ما خانواده رو تعریف میکنه، از هر کدوم از این منظرها به موضوع خانواده نگاه کنیم، وقتی ما کرامت زن رو میگیم میخواییم کرامت خانواده رو بگیم.
بله.
همینجور که شما الان اشاره کردید، یکی از مهمترین نقشهای زن در خانواده نقش مادریه.
بله.
که این نقش مادری خودش به نوعی تکیه کرده به نقش دیگری که در خانواده خیلی مهمه و شاید به لحاظ زمانی تقدم داره بر نقش مادری، اونم نقش همسریه.
بله.
ما وقتی بحث کرامت زن رو مطرح میکنیم داریم این دو نقش خیلی مهم زن رو در خانواده به عنوان یک رکن مهم، زن یک رکن مهم خانواده است، ما داریم این نقش زن رو همراه با کرامت میبینیم، برای اینکه زنی که با کرامت جایگاهش در خانواده تعریف نشه، منزلت انسانیش لحاظ نشه، اول در اون نقش همسری چون قبل از مادریه و بعد در نقش مادری، اگر این کرامت لحاظ نشه اصولا اون وظایف و اون نقش هایی که شما از زن طلب میکنید تا او بتونه کار خودش رو در محیط خانواده به عنوان پرورش دهنده نسل آینده انجام بده محقق نمیشه، اگر هم محقق بشه ناقص، معیوب و حتی گاهی همراه با خسارت و آسیب هست. بنابراین اون هم در جامعه امروز، ببینید ما در جامعه امروز وقتی حرف از فرد، خانواده و هر پدیده اجتماعی میزنیم باید اون رو در جامعه باز امروز ببینیم. امروز زن و خانواده رو در جامعه ای داریم تعریف میکنیم که تمام مرزهای فرهنگی و ارتباطیش بازه، یعنی زنی که امروز در خانواده میخواد کار مادری بکنه یه نگاهش به خانواده خودش، به فرزند خودش و جامعه خودش، یه نگاهش شاید به دوردست‌ترین نقاط جغرافیایی این دنیای امروز باشه و میخواد این نقش خودش رو در همه این هیته تعریف کنه،
به یه تعادلی برسن.
و اگر شما اون کرامت رو، اون منزلت انسانی رو برای زن لحاظ نکنید، واقعا در امروز جامعه ما و خانواده امروزی اون نقش و وظیفه مهم نسل پروری اتفاق نخواهد افتاد. به
ممنونم از شما. سرکارم دکتر حسنی، من یه مقدار صراحت کلام رو بیشتر بکنم، ما کم ندیدیم در ایران خودمون سیاست هایی که علیه دختران ما شکل میگیره، علیه زنان ما شکل میگیره و تحقیرهای اجتماعی علنی میشه اولین تبعاتش. خیلی صریح بخوام بگم خیلی طول کشید تا بفهمن و هنوز هم محاکمه نشدن کسانی که امضا کردن گشت ارشاد رو و به واسطه وجود خطایی غلط ترین راهبرد رو انتخاب کردن و امروز داریم تبعاتش رو میبینیم که همونها قایم شدن و حتی به دختران خودشون و کسانی که تو خیابون الان بدتر از اون موقع هستن چیزی نمیتونن بگن. این قانون یعنی من به همسر خودم چیزی که در حقوق بهش میگن مؤثر و ممتنع از همون اول راهکار دارم یه فریبی ایجاد بکنم. من بگم انقدر و بعد میدونم که 14 تاست، یعنی عملا 14 تاست، یعنی باز قیمت گذاری دستوری از یک زاویه نگاه دیگه بهش پرداختم. آیا ما اگر مینالیم، آیا اگر مقام معظم رهبری بارها به دقت اشاره کردن که زن اگر در غرب کالاست، اگر او را با اعداد و ارقام تعریف میکنن، ما نباید در ایران این کارو بکنیم، ما نباید در رسانه دامن بزنیم به چیزی که غرب میگه. آیا این عددی کردن هویت زن نیست؟
اجازه بفرمایید من دو تا نکته رو در تایید فرمایش حضرت عالی بگم. چون اشاره کردین به فرمایش و نگاه مقام معظم رهبری، یکی از مسائلی که برای ما درد واقعیت اینه، ببینید در چه روزی این مسئله تصویب شد؟ در روز سال روز تصویب قانون اساسی. خب در مقدمه هفته‌ای که گرامی داشت روز زن و مقام مادر بود و در روز و دقایق و ساعاتی که رهبر انقلاب در حال فرمایش کردن مسائلی بودند که روشنفکران ترین زیباترین و صریح‌ترین مسائل حوزه زنان را آقا تعبیر می‌کنند. خب این درده برای ما بیشتره، یعنی اگر ما مغایرت داشتیم به حال می‌گفتیم خب شاید ما فهم درستی نداریم، ولی وقتی حضرت آقا اینقدر صریح مسائل رو روشن می‌کنند در مورد ظلم خانگی، در مورد عزت زنان و کرامت زنان، چجور واقعیت مجلس ورود این چنینی قرار میده؟
بهشون دستور میدن به گذاشتن سیاست‌های حمایتی.
دقیقاً به خاطر همین عرض کردم مدل تقنین برای من اتفاقاً صرف نظر از محتوا مهم هست.
بله،
مسئله دیگه ای که فرمودین تو مباحث دیگه، اتفاقاً ببینید من به این مسئله اعتقاد دارم، اگر ما قراره روی سبک زندگی، روی بحث ازدواج،
بله،
روی بحث فرزند آوری و حتی راحت‌تر بگم روی زیست عفیفانه، اگر قرار باشه ما مؤثر باشیم، ابتداعاً باید رو حقوق زنان پافشاری بکنیم.
دقیقا.
یعنی شما نمیتوانید وقتی خب به هر حال ما سالها شعار عزت زنان و کرامت زنان، حتی بحث مقام مادری، حفظ شأن مادر خانه‌دار، حالا به عبارت من خانواده دار رو مطرح بکنید، ولی در عملیات بهش نپردازید. اگر قرار باشه دختر امروز ما روز شماری بکنه برای ازدواج کردن، اگر قرار باشه این مادر رو ما تشویق بکنیم که با وجود امکاناتی که برای تحصیلات عالیه داری، با وجود امکان اشتغال و مهارت افزایی که داری، با وجود درآمد افزایی که شما هم مثل یک مرد داری، اما شما بیا نقش اولت رو مادری قرار بده، همسری قرار بده و خانواده داری قرار بده، اما در عمل اون رو حمایت نکنیم، یعنی این زن احتمال دارد بهش ظلم بشود، رها بشود، مشکل حقوقی بر بخوره که مصر بر ازدواج بشه و در محاکم گیر بکنه. نمیشه ما این زن رو حمایت نکنیم و واقعیت به شعار بسنده بکنیم. حتما همینجور که فرمودید باید در عملیات این اتفاق بیفته. یکی از نکاتی که خیلی خوشحال شدم امروز شما بخاطر در خدمت یک جامعه شناسی که سالهاست کار رسانه‌ای و اجتماعی کرده دعوت کردید سرکار خانم اسکندری رو، ببینید کاش کمیسیون قضایی هم این کارو میکرد. ببینید مسائلی که به حوزه خانواده مربوطه تک ساحتی نیست، یعنی صرفا نمیشه با یک نگاه حقوقی محض دید. اول اینکه اینها زنان رو ندیدند و فقط مردان رو دیدند، این یک مسئله. مسئله دوم اینکه واقعیت برای ما شفاف توضیح بدن از چند جامعه شناس، از چند روانشناسی که سالها در حوزه خانواده کار کرده دعوت کردن. من با یقین خدمتتون عرض میکنم که این اتفاق نیفتاده، یعنی ما تعداد کثیری از قضات بیخبر بودند از این مسئله. چجور میشه اینها حتی در مسائل حقوقی هم از نخبگان استفاده نکردند و با یک تک نگاهی که خواستن برای رفع یک مشکل، یعنی فرض رو میذاریم بر این که انشاءالله این بزرگواران نگاهشون نگاه حل مسئله بوده، اما واقعیت یک ضلع مشکل رو دیدند و بقیه اضلاع مشکل رو ندیدند و فقط نگاهشون نگاه تک بعدی بوده و اگر هم اتفاقی بیفته فقط یک مسکن موقتی هست برای رفع حبس،
ولی همون 2000.
اما به بحث طلاق عاطفی زوجین برای حل اون هیچ اتفاقی نمیفته، برای اینکه حال این خانواده خوب باشه هیچ اتفاقی نمیفته، برای اینکه عنصر اصلی این خانواده که انشاءالله در بحث جمعیت باید بیشترین لطف رو به جامعه بکنه، اتفاقی برای آرامش این عنصر اصلی متاسفانه نمیفته.
بسیار سپاسگزارم از مدیریت زمان شما. مهمان گرانقدر دیگری هم به جمع ما اضافه شدن، سرکار خانم دکتر الهام آزاد، نماینده مجلس شورای اسلامی. سلام و درود بر شما، خوش آمدید دوره یک میز.
سلام، عرض شده بنده رو داریم؟
بله بله بفرمایید. اگر لطف بفرمایید فقط روی دستگاه‌های بی سیم و روی بلندگو با ما صحبت نکنید، از خود تلفن همراه استفاده کنید که کیفیت صدا در واقع مناسب تر باشه.
بله خواهش میکنم. من اجازه بدین که جابجا هم بشم، براتون چند تا کمیسیون تصدیق داریم. الان صدای من روی آنتن هست؟
صدا شما رو داریم ولی کیفیت مناسبی نداره، یه مقداری میپیچه. الان با تلفن عادی صحبت میکنید، از دستگاه بی سیم که استفاده نمیکنید؟
خیلی خیلی
بگوشیم.
بسیار سه بنده رو آنتنه.
ممنونم از شما. اگر بفرمایید من سوال اول رو بپرسم که زمان رو از دست ندیم.
من از سلامی داشته باشم.
سپاسگزارم، بفرمایید.
بسنب زهر و سلام و لعلی ها. از سلام ادب احترام دارم خدمت مهمانان گرامی برنامه شما مجد بزرگوار و همه شنوندگان عزیزمون در ایران اسلامی.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. با توجه به اینکه خیلی در دو برنامه‌ای که به این مسئله مهریه در مورد قانون جدید مجلس پرداختیم، دست کم پیامک‌های ما اینطور نشون میده که جامعه به شدت ناراضیه و خلاصه خدمت شما عرض بکنم، فارغ از تبعات آتی که داره و به صراحت در پیامک‌هامون هم هست، در گفتگوهای کارشناسی که در دو جلسه‌ای که داشتیم هم بوده، خلاف آن چیزی است که مقام معظم رهبری از سیاست‌گذاری برای حمایت زنان صحبت کردند. به عنوان نمونه، رابطه‌ای که قرار است بنیاد یک خانواده را شکل بده و مهمترین بعدش تعیین مهریه است که به لحاظ سنت و نگاه فقهی که داره بین دو نفر جریان داره، با این قانون مجلس عملاً یک قیمت‌گذاری دستوری است که تبعاتی مثل آنچه که غرب زن رو عدد و رقم کرده رو داره. من تا اینجا سوالم رو ادامه نمیدم، از شما پاسخ رو میخوام و اگر در واقع موافق طرح هستید دفاعی اگر وجود داره و اگر نکاتی وجود داره در مورد طرح بفرمایید.
خب فکر میکنم من بارها در مصاحبه های مختلف در جلسات مختلف موضوع بیان کردم که به نظر من درست تبیین نشده در جامعه ما. طبیعتا هر آنچه که به جامعه ما گزارش داده میشه طبیعتا مردم در واقع یه چیز طبیعی هستش، یک واکنشی در خصوص اون بله. انجام میدن، چه بسا شاید اون تبیین و یا گزارشی که در واقع به جامعه ارائه شده درست نباشه و مردم هم حق دارن بر اساس اون گزارشی که میشنون واکنش نشون میدن. من الان صحبت های خانم دکتر رو گوش میدادم، من خواهم این سوال ازشون بکنم، الان چه حمایتی باید از بانوان ما در این قانون میشده یا این حمایتی بوده و سلب شده؟ پاسخ این سوال بنده رو بدن من ادامه بحث رو خواهم.
خطابتون کدوم یکی از خانم دکترهای مهمان هستن؟ هم خانم اسکندری هستن هم خانم حسنی هستن.
فکرم خانم حسنی بودن افتر بله. یعنی بنده چه اومدم رو خط چون من ببخشید من این هم از کنم ممجان سرطه یک در واقع کمیسیون تلخیص که بحث برحال مهم برنامه مالی کشور هستش و در دستور کار داریم و سریعا هم باید در واقع برم تو جلسه، ولی خب برحال با توجه به این موضوع هم گفتم
من فکر میکنم با توجه به زمانی که ندارید اتفاقا شما توضیح بفرمایید. عرض کردم اگر دفاعی وجود داره چون تبیین میفرمایید بفرمایید تبیین کنید. الان اصل اتفاقی که افتاده ضمانت برای 14 تا سکه است، یعنی مرد میتونه بگه آقا من تا 14 تا تو ضمانت داری دیگه، بقیهش رو من اصلا تو بگو 1000 تا 14 تا است. این رو اگر تبیین بفرمایید مازار گزاره مهمی رو تبیین کردید.
اشتباهی که در واقع در جامعه ما گزارش شده این که قانون گذار فقط 14 سکه رو ضمانت میکنه. خیر، اولا مبانی فقهی شرعی و اسلامی ما بله. مبانی ضمانت اجراش مبنای حقوق مدنی و حقوق مالی هست و این که تأسیس مسئولیت کیفری رو کردن توسط قانونگذار ما در ایران اتفاق افتاده. من در برنامه های مختلف هم در واقع این صحبت رو داشتم. پس اگر بخوایم مبنای شرعی و اسلامی رو بگید دقیق مبنا مالی و مدنی هستش. اگر بخواید بحث در واقع جزای اختصاص جزا رو بگیری و اگه بحث اختصاصی بحث حقوق رو داشته باشی تخصصی باشه، پس تا عنصر جرم رو نداره، عنصر معنوی رو نداره، سوء نیت رو نداره، چرا باید بره زندان؟ و نکته بعدی هیچ ضمانت اجرایی که میگن نداره، خیر اصلا به این صورت نیست. فقط ضمانت اجرای کیفریه اون بحث زندان برداشته شده و چه بحث حقوق ضمانت اجراهای مدنی و اجتماعی سر جای خودش هست. و نکته های اهمیت این که ما در فقهمون اومده گفته فقط برای کسی که امتناع میکنه از پرداخت مهریه و تمکن مالی داره باید کیفر بشه و چه بسا که مالی که توقیف در واقع اومده انتقال داد و فرار از دین کرده باید برگردونده بشه. چه بسا